با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل سوم. موضوعات این فصل عبارتند از دعوت موسی، مأموریت موسی. 40 سال از زندگی موسی در مدائن به پایان رسیده بود. تمام آموزش‌های او در مصر کافی نبودند جهت اینکه او برای انجام کار عظیم نجات قوم اسرائیل از اسارت آماده شود. خداوند او را توسط 40 سال دوران آمادگی در بیابان مدائن برای آن کار مجهز ساخت. دعوت موسی در خروج فصل 3 آیه 1-2 می‌خوانیم: روزی هنگامی که موسی مشغول چراندن گله پدرزن خود یترون کاهن مدائن بود، گله را به آن سوی بیابان به طرف کوه هوریب معروف به کوه خدا ران. ناگهان فرشته خداوند چون شعله آتش از میان بوته‌ای بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است اما نمی‌سوزد. موسی برگشت تا ببیند چرا بوته‌ای که شعله‌ور است نمی‌سوزد. یکی از مهمترین دلایل صحت کلام خدا وجود قوم بنی اسرائیل است. سالها پیش امپراتور آلمان به کشیش خود گفت: بهترین دلیل برای اینکه ثابت کند کتاب مقدس کلام خداست چیست؟ دلیل آن در پادشاهی من یافت می‌شود. آن کشیش بدون هیچ تردیدی گفت: سرورم، دلیل آن قوم یهود هستند. قوم یهود آن بته شعله‌وری هستند که باید مردم بی ایمان برگشته به آن نظر کنند. جالب و شگفت‌انگیز است که این قوم در طی قرن‌ها زندگی کرده است. از ایام موسی تا کنون زندگی می‌کنند. اقوام دیگر روزی آمده و روزی منقرض شدند و قوم اسرائیل شاهد انقراض همه آنها بوده است. این قوم تا کنون زندگی می‌کند. اسرائیل از قرن‌ها پیش، از زمان اسارت در مصر تا کنون در آتش شکنجه است، اما همچون بوته مشتعل هرگز نمی‌سوزد. راستی آخرین باری که یک مدائنی را ملاقات کردید کی بود؟ آیا پرچم مدائن را دیده اید؟ آیا اطلاعی درباره دولت مدائن دارید؟ هیچ یک از ما نمی‌دانیم، چون مدائن از بین رفته است، کاملا ناپدید شده است. فرشته‌ای که بر موسی ظاهر شد کسی نیست جز مسیح قبل از جسم یافتن. برخی درباره این نتیجه گیری بحث می‌کنند، اما این یقین من پس از چندین سال تحقیق و بررسی کلام خداست. در خروج فصل 3 آیه 3-5 می‌خوانیم: عجیب است، چرا بوته نمی‌سوزد؟ پس نزدیک رفت تا علتش را بفهمد. وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می‌شود، از میان بوته ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: بلی. خدا فرمود: بیش از این نزدیک نشو، کفش‌هایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدسی است. خداوند میبایست رفتار موسی را اصلاح کند. اگرچه موسی در حضور یک فرعون بزرگ شده بود، اما نمیدانست که وقتی به حضور یک خدای قدوس میآید، باید کفش‌هایش را از پای درآورد. من فکر میکنم که امروزه بسیاری از مردم با خداوند به اصطلاح خیلی خودمانی میباشند و احترام لازم نسبت به خدا را ندارند. خدا به موسی درباره قدوسیت خدا تعلیم میدهد. ما نیز باید این درس را یاد بگیریم. در خروج فصل 3 آیه 6 میگوید: من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشاند چون ترسید به خدا نگاه کند. موسی به خداوند نگاه نکرد. اگر نگاه می‌کرد، مکاشفه خداوند یعنی عیسی مسیح را که پوشیده در شکل انسانی بود می‌دید. همانطور که در یوحنا فصل 1 آیه 18 می‌توانیم این را ببینیم که نوشته شده است: کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. فقط میتوان از طریق خداوند عیسی مسیح خدا را شناخت. در خروج فصل 3 آیه 7 الی 8 میخوانیم: خداوند فرمود من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و ناله هایشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمدم تا آنان را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. سرزمینی که اینک قبایل کنعانی، حیتی، اموری، فرزی، هیوی و یبوسی در آن زندگی می کنن. وقتی که خداوند کسی را آزاد می کند، نه تنها او را از چیزی می رهاند، بلکه او را به سوی چیز دیگری هدایت می کند. ما از گناه آزاد شدیم و به قدوسیت به آسمان برده شدیم. پولس رسول این موضوع را در افسوسیان فصل 2 آیه 5 الی 6 توضیح می دهد که به ما عمر دوباره داد، زیرا به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و می بایست تا به ابد دور از خدا به سر می بردیم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. خداوند ما را بلند کرد و جایگاه جدید در مسیح به ما داد. اگر شما امروز شخصی نجات یافته می باشید، شخصی کاملا نجات یافته هستید. شما از اکنون به همان اندازه میلیون ها سال دیگر شخصی نجات یافته می باشید، چون در مسیح زندگی می کنید. شما از آدم در مسیح قرار گرفته اید. شما از مرگ به حیات، از تاریکی به روشنایی و از جهنم به بهشت آورده شده اید. این یعنی رهایی و رستگاری، از جایی آزاد شدن و به جای دیگر رفتن، از جایی بیرون آورده شدن و به جای دیگر برده شدن. خداوند گفت آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. و این نجات خداست، این رستگاری است. خروج فصل 3 آیه 7 الی 8 میگوید آری ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. حال تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم مرا از مصر بیرون آوری. موسی گفت خدایا من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ می بینید چه اتفاقی برای موسی رخ داده است؟ 40 سال قبل از این واقعه موسی آماده بود تا قوم را برهاند. او مرد مغرور، جسور و گستاخی بود. او یک مصری را کشت و یکی از برادران اسرائیلی خود را از ظلم رهانید، چون فکر میکرد اعمالش در بین مردم شناخته خواهد شد. او فکر میکرد خود قادر است اسرائیل را برهاند، اما فهمید که توانایی انجام آن را ندارد. پس خداوند او را به آن سوی بیابان در پشت صحنه برد تا به او تمرینات خاصی را بدهد و برای آن کار مناسب باشد. موسی فهمید که چقدر ضعیف بود و پی برد که خود به تنهایی نمیتواند اسرائیل را برهاند. حال موسی به خداوند میگوید که من کیستم؟ من نمیتوانم کاری که تو میخواهی را انجام دهم. دوستان من، الان خداوند میتواند او را برای خدمت به کار گیرد. این روشی است که خداوند با همه فرزندانش رفتار میکند. خداوند میبایست داوود جوان، کسی که یک غول را کشت، در بیرون در قاری در اعماق زمین، جایی که همچون یک کبک در حال سید شدن بود ببرد. او فهمید که چقدر ضعیف بود. سپس خداوند از او یک پادشاه ساخت. ایلیای نبی آنقدر شجاعت داشت که مستقیم به حضور آخاب پادشاه و ایزابل رفته و آنطور که در کتاب اول پادشاهان فصل 17 آیه 1 می‌خوانیم به آنها بگوید تا چند سال شبنم و باران بر زمین نخواهد آمد مگر اینکه من درخواست کنم. ایلیا به اندازه‌ای که به ظاهر می‌رسید شجاع نبود. خداوند او را در بیابان، جایی که مردانش را آموزش می‌دهد، برد. ایلیا از یک نهر آب نوشید، اما به دلیل خشکسالی نهر خشکید. او نهر را می‌دید که کوچک و کوچکتر می‌شود و گفت: زندگی من همچون این نهر خشک شده است. او راست می‌گفت. و بعد از آن ایلیا برای مدتی از خمره خالی آرد می‌خورد. بنابراین فهمید که او هیچ چیز و خدا همه چیز است. وقتی که ایلیا به این نکته پی برد، خداوند او را برای رویارویی با پیامبران بعل فرستاد تا از آسمان آتش بر زمین آورد. پولس رسول این موضوع را در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 10 اینطور می‌گوید که پس از داشتن آن خار خوشحالم، از اهانت‌ها، سختی‌ها، جفاها و مشکلات نیز شادم، چون می‌دانم که همه اینها باعث جلال مسیح می شود. زیرا وقتی ضعیفم آنگاه توانا هستم. هرچه کمتر داشته باشم بیشتر به خدا متکی خواهم بود. این گفته کاملا تناقض دارد، اما این چیزی بود که خداوند به موسی یاد داد وقتی که موسی فهمید خود نمی تواند، بلکه خداوند از طریق او می تواند اسرائیل را برهاند. بنابراین از آن لحظه خداوند حاضر شد او را به کار بگیرد. یکی از دلایلی که خداوند ما را به کار نمیبرد این است که پیش از حد قوی هستیم. آیا تا کنون از تفکر کردن بر قدرت خود دست کشیده اید؟ خداوند نمیتواند زمانی که ما قوی هستیم ما را به کار ببرد. از ضعف‌های ماست که قوت‌ها جاری میشوند. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 1 آیه 27 گفت: در عوض خدا عمدن کسانی را برگزیده که در نظر مردم دنیا نادان و ضعیف هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و قدرتمند به حساب می آیند شرمگین سازد. موسی و پولس به این مطلب پی بردند که زمانی خداوند می تواند از طریق آنها کار کند که ضعیف هستند. این نکته عجیب است که خداوند به وسیله یک ظرف ضعیف می تواند کار کند. در خروج فصل 3 آیه 12 الی 13 می خوانیم: خدا فرمود من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه ای خواهد بود که من تو را فرستادم. موسی در عوض گفت اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و آنها از من بپرسند نام او چیست، به آنها چه جواب دهم؟ سؤال موسی کاملا طبیعی و به جا بود. مطمئن هستم که همه ما این چنین سوالی برای ما پیش می آمد. موسی نگران این موضوع بود که فرزندان بنی اسرائیل حرف او را باور نکنند. او نمی دانست که چگونه خدا را برای آنان معرفی کند. حتی نمی دانست که چگونه باید بنی اسرائیل را به آن کوه برساند. اینها مشکلاتی بودند که موسی با آنها مواجه شد. نگاه کنیم که خداوند چگونه به موسی پاسخ داد. در کتاب خروج فصل 3 آیه 14 می خوانیم: خداوند فرمود هستم آن که هستم. به ایشان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. بدون شک در اسم من هستم معنای بیشتری از آنچه که تاکنون بیان شده است وجود دارد، ولی معنای اساسی و بنیادی تری هستند که باید اول به آنها بپردازیم. اسم من هستم از دو واژه تشکیل شده است. در متن اصلی این کلمه از چهار حرف تشکیل شده که ما آن را یهوه ترجمه می کنیم. همچنین یهوه هم ترجمه شده است. این کلمه را چگونه تلفظ می کنید؟ این اسم آنقدر مقدس بود که بنی اسرائیل از یاد برده بودند که چگونه آن را تلفظ کنند. زیرا برای جلوگیری از بی احترامی به خداوند از کاربرد آن اجتناب می کردند. پس کدام اسم درست است؟ یهوه یا یهوه؟ هیچ کس نمی داند. ولی من هستم نام خداوند است. خداوند در کتاب پیدایش آفریننده است. او الوهیم، یعنی خدای قادر و مطلق و خدایی که در خود وجود دارد می باشد. من هستم آن که هستم. این است خدایی که موسی را می فرستد تا بنی اسرائیل را برهاند. مزامیر 135 آیه 13 میگوید ای خداوند، نام تو تا ابد باقی است، همه نسل‌ها تو را به یاد خواهند آورد. اسم خداوند در این آیه میتواند این گونه ترجمه شود: هستم آن که هستم. این نکته مهم است که بدانیم این آیه درباره این حقیقت صحبت میکند که خدا هست. مأموریت موسی. وقتش فرا رسیده بود تا قول یوسف در پیدایش فصل 50 آیه 25 عملی شود. خدا مطمئنن شما را ملاقات می کند. در خروج فصل 3 آیه 15 می خوانیم: بلی به ایشان بگو خداوند، یعنی خدای اجداد شما ابراهیم، اسحاق و یعقوب، مرا پیش شما فرستاده است. این نام جاودانه من است و تمامی نسل‌ها مرا با این نام خواهند شناخت. خداوند بر ابراهیم، اسحاق و یعقوب ظاهر شده بود. همان خدا موسی را نزد فرزندان اسرائیل فرستاد و روشی که باید بر طبق آن عمل می‌کرد در این آیات نوشته شده است. خروج فصل 3 آیه 16 الی 20 ادامه می‌دهد: سپس خدا به موسی دستور داد برو و تمام رهبران اسرائیل را جمع کن و به ایشان بگو خداوند، خدای اجداد شما ابراهیم، اسحاق و یعقوب، بر من ظاهر شد و فرمود که رفتاری را که در مصر با شما می شود دیده است و به یاری شما آمده است. او وعده فرموده است که شما را از سختی هایی که در مصر می کشید آزاد کند و به سرزمینی ببرد که در آن شیر و عسل جاری است، سرزمینی که اینک کنعانی ها، هیتی ها، اموری ها، فرزی ها، هیوی ها و یبوسی ها در آن زندگی می کنند. آنگاه بزرگان اسرائیل سخنان تو را خواهند پذیرفت. تو همراه آنان به حضور پادشاه مصر برو و به او بگو خداوند، خدای ابرانی ها بر ما ظاهر شده و دستور داده است که به فاصله 3 روز راه به صحرا برویم و در آنجا برای خداوند خدای خود قربانی کنیم، ولی من می‌دانم که پادشاه مصر اجازه نخواهد داد که بروید مگر اینکه زیر فشار قرار بگیرد. پس من با قدرت و معجزات خود مصر را به زانو در می‌آورم تا فرعون ناچار شود شما را رها کند. خداوند به موسی یک دستور کار داد. او میبایست بزرگان بنی اسرائیل را از نقشه نجات خداوند آگاه سازد و پس از آن او و سران قبیله باید نزد فرعون میرفتند و اجازه حرکت به سوی بیابان برای 3 روز راه را میگرفتند و به عنوان یک قوم و ملت برای خداوند قربانی میکردند. هدف از این کار بیشتر اعلام نقشه قوم اسرائیل به فرعون بود و تا گفتن سریع این جمله که ما اینجا را ترک میکنیم و برای زندگی بهتر به کنعان می رویم. خداوند به موسی گفت که فرعون اجازه خروج از مصر را به آنها نخواهد داد. رد شدن این مطلب از طرف فرعون باعث شد که خدا بر ضد خدایان مصر قیام کند و بعد از آن مبارزه، اگرچه خداوند عجایب عظیمش را آشکار می کند، فرعون با تمامی قوت با خروج بنی اسرائیل مخالفت خواهد کرد. پس از آن خداوند بلاهایی بر سر فرعون می آورد تا تصمیمش را عوض کند و اجازه خروج بنی اسرائیل را از مصر بدهد. خداوند برای آزادی اسرائیل نقشه‌ای دارد و آنان را نجات خواهد داد. در خروج فصل 3 آیه 21 الی 22 می خوانیم: همچنین کاری می کنم که مسیحا برای شما احترام قائل شوند، به طوری که وقتی آن سرزمین را ترک میگویید تهی‌دست نخواهید رفت. هر زن اسرائیلی از همسایه و از بانوی خود لباس و جواهرات خواهد خواست و با آن پسران و دختران خود را زینت خواهد داد. به این ترتیب شما مصریان را غارت خواهید نمود. فعل خواستن در این متن به معنی دزدیدن نیست، بلکه به معنی برگرداندن دارایی است. اسرائیلی‌ها بدون دستمزد بردگی و غلامی می کردند. خداوند به آنها می گوید که دستمزد صدها سال کارشان را جمع‌آوری کنند. آنها مصر را در حالی ترک می کنند که تلافی سالها رنج را درآورده بودند. خداوند به فکر قومش بود.